بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكا أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتك. بحثی که امشب انشالله محضر شما هستیم یکی از نقاطی است که بخشای زیادی از زحمات رسول خدا را به هدر داد. عنوانش رو گذاشتیم معبر نفوذ. چرا معبر نفوذ؟ از این جهت که اونجایی که احساس خطر امنیتی هست، خطر نظامی هست، دشمنی علنی هست، انسان همه نیروهای خودش رو تجمیع میکنه در مرزها، اون نقطه مرزی که احساس خطر هست تجمع نیروهای. ولی در جریان نفاق، چون منافق با سایرین یک جا زندگی میکنه، رفت و آمد میکنه، قدرت نفوذش بسیار زیاده، مخصوصا در مسائل فرهنگی که منافق در مسائل فرهنگی عرف سازی میکنه. امسال محرم ما روزیمون این بود که 22 جلسه راجع به نفاق و حرکت نفاق و بعضی از مصادیقش بحث کردیم، لذا اونا رو نمیخوام تکرار کنم، تکمله به اون بحثه. دو تا جمله عرض میکنم که ورودیه به بحث باشه. در جریان نفاق، چون که دنبال ایجاد وجاهت هستن، باید باورپذیر بشه رفتارشون، سعی میکنن از افرادی که عضو خانواده اسلامی هستن استفاده کنن. در طول تاریخ وقتی شما نگاه میکنید، حرفهایی رو که میخواستن به اسم اسلام در تخریب اسلام بزنن، از کسانی که اینها خودی محسوب میشدن گفتن. مجموعه توهین هایی که به شخصیت اخلاقی رسول خدا شده، توفیقم بوده گاهی سر کلاس ها که گفتگو با عزیزان داشتیم مطرح کردیم، بالای 95% از زبان عایشه گفته شده. یعنی وقتی شما بری توهین کنی به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، شما رو به عنوان صاحب النبی میگیرن، اعمال قانون اسم میکنن. اما اگر همسرش بگه ما اینجوری عمل کردیم، این اتفاق افتاد، یه همسرشه. از این جهت معبر نفوذه. تمام شبهاتی که به شخصیت اخلاقی پیغمبر ربط داره، بالای 95% از همسر پیغمبر رسید که اثر گذاشت، که باورپذیر شد، که تبدیل به حرف عموم شد، ادبیات عمومی شد، پخش شد، منتشر شد. کس دیگری از بیرون فضای اسلام اگر این حرف رو می زد، با اون مقابله به مثل می شد، بیانیه صادر می شد، علیهش جبهه می گرفتن، گفتن تهاجمه. اما اونجا همسر پیغمبر گفته، چیکارش کنی؟ در موضوعی که افرادی که منتسب به بیوت معتبرن، مهمه، مثل همسر پیغمبر، مثل فرزند خلیفه اسلامی، اینجور جا چند تا نکته رو باید توجه کرد. نکته اول که بسیار مهمه، حفظ احترامه. شیعه و سنی این موضوع رو قبول دارن. چی شد سید شهدا سلام الله علیه در کربلا میفرمون؟ خب منو از نظر دینی قبول ندارید، چون ناسبی بودن، منو قبول ندارید، ولی آیا من پسر پیغمبر هستم یا نیستم؟ آیا جز من فرزند پیغمبری روی زمین هست یا نیست؟ نبود. پس معنی نداشت اون گونه رفتار. یا داریم المرء یحفظ فی ولده. اگر میخواید به یه نفر احترام بگذارید، به فرزندانش احترام بگذارید. در قرآن کریم اون آیه هست، و اما الجدار فکان الغلامین یتیمین. شیعه و سنی زیل این روایت دارن که چرا برداشتن اون دیوار رو ساخت اون عبد صالح حضرت موسی علیه السلام؟ چون ابوهما صالحا، چون بابای اونا صالح بود. از حضرت صادق نقل، مثلا 600 سال پیش یا 6 نسل پیش مثلا اختلافه، هر دوش در روایت هست، یه جد خوبی اینا داشتن، حرمت اینا رو حفظ کن. سر احترام به سادات همینه، به عموم سادات احترام میذارن از همین جهت، به معمم احترام میذارن از همین جهت، این لباس پیغمبر تنش یعنی شخص حقیقی این که کاری ندارن که. لذا حفظ حرمت لازمه، کما اینکه امیر سلام الله علیه در ماجرای جمل با نهایت احترام از عایشه گذشت، حتی عایشه از او خواست جرثومه فسادشون ابن زبیر رو بگذره امیرالمومنین که او قتل مرتکب شده بود، گذشت حضرت فرمود ببرش با خودت. پس حفظ احترام واجبه، اما حفظ احترام به معنای دادن مسئولیت نیست، چون محترمه خب این احترامش که از ذات خودش نیست، این که احترامش از جهت توانمندیاش نیست، افضل نیست. چرا باید امیرالمومنین صلوات الله بعد از جنگی که چند هزار کشته داده احترام بگذاره؟ احترام به احترام پیغمبر، همسر پیغمبر. اما وقتی او درخواست میکنه هر طور شده خواهش میکنه، با اینکه میدونید وقتی امیر سلام الله علیه وارد شد به خیمه های اینها بعد از شکست جمل، یه عده زدن زیر گریه که قاتل، عرض کنم قاتل الاحبه اومد، قاتل عزیزا و جگرگوشه های ما وارد شد به امیرالمومنین. حضرت هم اگر من میخواستم قاتل الاحبه باشم که شما زنده نبودید، یه شمشیر گردوندم شد جمل، شما که زنده نبودید. بعد گفت خب من میرم بصره. امیر سلام الله علیه فرمود نمیشه بری بصره، چون اگر بری بصره، بصری ها تازه مسلمونن، صحابه ندیدن، تو رو نمیشناسن، میره اونجا دوباره فتنه میکنی و دوباره جنگ دیگری درست میشه، دوباره عده‌ای باید کشته بشن. باید بری مدینه که هر روز همسران پیغمبر بیان بگن دیدی گفتیم نرو و قرنفی بیوت کن، که تو دیگه توان عکس العمل سیاسی اجتماعی نداشته باشی. و اصلا به محاق رفت عایشه. عایشه بعد از ماجرای جمل قریب به 3.5 سال سکوت محض بود، تو جلسات خصوصی لعن و نفری میکن، حرف دیگه نمیزن، تو روزنامه اون روز حرف نمیتونست بزن. چرا؟ چون مفتزه شده بود از نظر سیاسی. یعنی حرمت حفظ بشه بحثیه، اینکه اجازه تحرک بدی بحث دیگه است، مخصوصا اون گروهی که میخوان سوء استفاده کنن. این احترام مهمه رفقا، برای اینکه ما مورد خدشه واقع میشیم اگر خدای نکرد بی احترامی کنیم. اما اینی که به ما ضربه خورده از صدر اسلام اونقدر نمونه داره که وقتی داشتم یادداشت میکردم تیترایی که محضر شما تقدیم میکنم، احساس کردم میشه 500 دقیقه نمیدونستم کدوم بگم. اصلا هر وقت میخواستن با ما مواجهه کنن و قدرت نظامی جواب نداده، در اوج دوران قاهریت بودیم، یا حکومت قاهر مثل دوران عرض کنم محضر شما که رسول خدا، یا از نظر اجتماعی شخصیت اون فرد الهی قاهر بوده مثل دوران امام عسکری، مثل دوران حضرت رضا، یعنی علو به امام رضا سلام الله علیه بر جامعه روشن شد، همینطور امام عسکری. اینجا دیدن اگه بخوان ورود کنن ضربه بزنن، چه در دوران پیروزی نظامی چه در دوران پیروزی فرهنگی، یعنی بخوان ورود کنن ضربه بزنن سیلی میخورن. لذا سعی کردن از چیزی استفاده کنن که راحت تر بشه نفوذ کرد، امکان پذیرش در بین طرفداران باشه، لذا از این عنوان استفاده کرده. شما نگاه میکنید سقیفه وقتی شکل میگیره فامیلای پیامبر درستش میکنه، البته همه فامیلا بد نبودن، همونطور که امیر سلام الله علیه هست افراد دیگه هم هستن. نقاط حساس تاریخ اسلام رو نزدیکان یا به خطر انداختن یا نزدیکان اهل البیت نجات دادن. چرا؟ چون خواص تاثیرگذار، هم ضربه رو از خواص خوردیم هم نجات و خواص دادن. حالا فرصت بشه انشاءالله چند تا نمونه مثبت هم عرض میکنم. این قصدم این نیست بگم لزومن خواستی که نزدیکن بدن، منتها ملاک رو باید نگاه کرد، ملاک رو باید نگاه کرد. تمام تلاشی که جریان دوتا تلهب در ماجرای جمل ایجاد کردن چه بود؟ این که آیشه رو به صحنه بیاریم. چرا؟ چون عروس پیغمبره، هجله پیغمبره. خصوصی ترین نقطه زندگی پیغمبر اتاق خصوصیش با همسرشه، این آوردن در مرعا منظر و خیلی هم خوب موفق شدن. عده‌ای به اسم پیغمبر شیرجه رو زمین، این همون کاری که در صلح حدیبیه با پیغمبر میکردن، شیرجه میزدن آب وضوی پیامبر رو جمع کنن، شیرجه میزدن دور از محضر شما، مدفوع اون عسکر رو نوبتی صف میبستن، عسکر رو بردارن به اون مدفوعش رو تبرکن بخورن. کار به جای رسید وقتی جمل جنگ شروع شد، همه جا که شکست خورد، حالا خیلی بس طولانی واردش نمیخوام بشم، یه نقطه‌ای بود هر چه میزدن این شطور نمیخواد، دست و پاش هم قطع کردن، ادهی رفتن زیر شطور، شطور رو نگه داشتن. که این اتفاق میفته؟ جنبه تقدسی که بهش داده بودن، گفتن میخواید از ناموس پیغمبر دفاع کنی، این فرق داره تا اینکه شما خواهی بری بجنگی. جنگ برای رسیدن به قدرت، یه انگیزه‌ای داری، دفاع از ولا تشبیه مثلا، دفاع از حرم زینب کبرا، این یه خاصیت دیگه ای توشه. یه وقت شما میگید که میایید بریم مثلا فرض کنید که بیابونای کالاهاری رو بگیریم، انگیزه ای نداری، ولی دفاع از حرم زینب کبرا انگیزه داری. تو جامعه ای که سعی کرده بود قریب 25 سال عایشه رو به عنوان مفتی اعظم حکومت معرفی کنه، که مجموع روایات همسران پیغمبر که جالب اونام یادگار پیغمبر بودن، ولی محلی از اعراب نداشتن. ام سلمه یه دفاعی از امیرالمومنین که یک سال حقوقش از بیت المال قطع کردن تا دیگه این کارا نکنه، نه این که اونا حرف بلد نبودن بزنن. خب خود عایشه میگفتش که من دنبال گوسفند بازی بودم، پیغمبر از دنیا رفت، اینجوری که خود نقل کردن، مشغول بودم خروس بازی میکردم، گوسفند بازی میکردم، یا مثلا آیات قرآن و گوسفند اومد خورد نفهمیدم. خب اگر تو اینقدر بود سنه تا اواخر عمر پیغمبر، چی شده که تو مکثر همه زنان پیامبری، یعنی بالاتری روایت مال توه؟ چرا؟ آیکیوش با بقیه فرق داشت؟ ایکیوش با بقیه فرق داشت؟ سوادش بیشتر بود؟ نه، او با حکومت، با حکومت وقت همگام بود، لذا او تبلیغ شد به عنوان اعلم به کتاب الله و سنت نبیه، اعلم معرفی شد. هر کاری میخواستن بکنن او باید فتوا میداد. همچه جایگاهی درست کردن، مردمی که در جمل مقابل امیرالمومنین ایستادن به فتوای عایشه عمل میکردن. اینا اومده بودن از ناموس پیغمبرشون دفاع کنن. تقدس سازی کردن. در همون دوران آیا علی ابن ابی طالب عالمتر نبود؟ بود، ولی فایده نداشت این یادگار رو علم کنیم. این یادگار رو علم کنیم به چه سودی به ما میرسه؟ نه با ما را میاد. امیرالمومنین از این آدمایی نبود که بهش لقب نسبت بدن، بگه خب تو کی هستی؟ خب من ببینم مثلا یه روزی بی بی سی بگه یه شیخ جوانیه، مثلا گاهی ویز ویز میکنه بد نیست، من باید محکم تو سر خودم بزنم که چه غلطی کردم که بی بی سی برا من رقصیده، کجا سوتی دادم که اینا فکر کردن من با اینا. امیرالمومنین کاری نداره حکومت، اجازه حرف زدن بهش نمیدن. گول این حرفا رو نکن که امیرالمومنین مشاور بود. الحمدلله چون همدیگر رو میشناسیم، وحدت اسلامی از استراتژی های اصیل انقلاب، شکی توش نیست، اسلامیه این سر جاش. اما کجا امیر سلام الله علیه مشاور بود؟ رجوع که میکنیم گاهی اوقات گیر کردن. من یادم موردی نمیاد که سوالو قبل از این که به بنبست رسیده باشن اومده باشن از امیرالمومنین مشورت کرده باشه. حالا جهنم ضرر بگو 5 موردم اینطوری بوده که من یادم نمیاد. اینطوری نبود که بیان مشاوره بگیرن. رفتار امیر سلام الله علیه با اونا خیلی متفاوت بود. امیر قبول نداشت که کسانی که از خط قرمز عبور کردن یعنی منافقن رسما به حکومت بیان. اونا میگفتن ما از کارآمدیشون استفاده میکنیم. امیر قبول نداشت. همه رو عزل کرد. لذا امیرالمومنین هیچ محبوبیتی از نظر اون حکومت نداشت. اجازه حرف زدن بهش نمیدادن. لذا اینی که عرض میکنم برای اینکه بحث رو رد بشم نمونه زیاده یه سند بگم رد بشم. محمد ابو زهره که بی نظیر آقا در کل وهابیت یک دونه مثل ابو زهره نداریم. این شیخ ازهر از بزرگان ازهر بود. در دو کتاب خودش الامام صادقش و امام زیدش که در دوره دکتری فقه تدریس کرده اونجا میگه میدونید چرا اصلا شیعه نیست. یک کتاب هم داره درباره امام صادق هم تجلیل کرده هم نقد کرده امام صادق. میخوام بگم شیعه نیست. میدونید چرا از علی ابن ابی طالب مطلب کمه؟ در هر دو کتاب تصریح میکنه چون حکومت نمیخواست علی مطرح بشه. یادگارتر از علی که نداشتیم که هم فامیل نسبی بود هم داماد بود ابو ریحانتین بود زوج البتول بود سیف الرسول بود. میگه نمیخواستن مطرح بشه لذا از علی کم مطلب. چون علی ابن ابی طالب که زهرای مرضیه نیست زود از دنیا بره. امیرالمومنین 30 سال بعد از پیغمبر بوده. چرا هیچی از اون نیست به اندازه ای که علی ابن ابی طالب بود؟ از ابو هریره 10 برابر امیرالمومنین مطلب در حالی که یک سال و نیم پیغمبر رو دیده. علی سلام الله علیه خونه پیغمبر رفت آمد میکرده صاحب نجوا بوده. او گاهی تو مسجد پیغمبر رو دیده اگر دیده باشه. چرا او 10 برابر اینه؟ میگه قرار اجازه نمیدادن اسم علی ابن ابی طالب اسمش رو نبر بود. یعنی این یادگارم بود قرار نبود این یادگار علم بشه. کما که تو دوره بعد محمد ابن ابی بکر میگه یادگار خلیفه نبود بود ولی انحراف سیاسی داشت. تندرو بود چماقدار بود فرمانده از فرمانده های امیرالمومنین بود. محمد ابن ابی بکر خلیفه پسر خلیفه برید ببینید یک دونک مقاله با ادب راجبش نوشته شده. فتنه‌گر تندرو خونریز دیگه فوشا رو نگم. بعدم که گرفتنش به کشتنش رضایت ندادن. کشتنش و سوزاندنش خاکسترش هم به باد دادن. مگه این پسر خلیفه نبود؟ داداش عایشه مگه نبود؟ بود. ولی فایده نداشت این یادگار علم کنیم. چون اگر ملاک و یادگاریه خب اونم یادگار بود. عبدالرحمن ابن ابی بکر اصلا با علی ابن ابی طالب هم خوب نبود. خوب بود؟ نبود. با شیعیان مشکل داشت. قبول نداشت شیعه رو. ولی نباید مطرح بشه. چرا؟ چون وقتی میخواست معاویه یزید و عنوان ولی عهد معرفی کنه این اعتراض کرد. گفت مگه هرقلیه است؟ یعنی مگه پادشاهی رومه که تو بری بعد پسرت بیاد؟ اگه به پسر باشه که دور بزنی نوبت شماره یک برسه من پسرش که کشتنش. هیچ جا مطرح نمیشه. این آدم هیچ جا اسمش نیست. تو عربستان بگردی مقاله راجبش نیست. رساله منتشر نمیشه. نباید این یادگار مطرح بشه. چون این یادگار تو مسیری که خواستیم نرفته. اما عبدالله پسر شماره دو باید مطرح بشه. خیلی هم عزت داره. مختاری که دو بار زندان افتاده بعدها 80,000 نفر تو بنی امیه رو به خطر انداخته دو بار با نامه او آزاد میشه. اگر میبینی یه مستکبری به یه نفر احترام میذاره میبینی چی داده چی گرفته. این چرا محترمه تو بنی امیه؟ چرا محترمه؟ برای اینکه دو کار کرد. روزی که ابو موسی اشعری در روز تحکیم حکمیت پدر خانوم این بود میخواست اسم اینو مطرح کنه، خنجر و پول فرستادن برای عبدالله، یعنی که چه انتخاب کنید، عزت دوست دارید یا شهادت. اومده بود تو منطقه حکمیت، رفت مدینه به پدر خانومش ابو موسی اشعری گفت من بعد از استخاره کردم خوب نیومد. معاویه به حکومت رسید. واقعی حرکه شد، در بخاری هست، واقعی حرکه شد بعد از رسول سید الشهدا، مردم مدینه قیام کردن. حکم حرمت قیام صادر کرد، پسر خلیفه دفاع کرد از یزید. بله، وقت شما میبینید که نامه اگه بنویسه حکومت مختارم آزاد میکنه، بالاتر از مختارم آزاد میکنه. مسئله سر یادگاری نیست، مسئله سر اینه که این آدم داره از نفوذش با ما همکاری میکنه. بنی امیه تلاش جدی میکرد خودش اهل بیت پیغمبر معرفی کنه. در شام که اصلا میگفتن جز معاویه و فرزندانش اهل بیتی نداره پیغمبر، نسلشون منقرض شده، فقط هم یه گروه مونده. در این دوره از سجاد چه کار کرد؟ ملاک دیمه ما یاد داد. روایات متعددی، بیش از 10 روایت در شیعه و سنی داریم که رفتار امام سجاد رو تحلیل کردن. میگن امام سجاد علیه السلام در اون دوره یک بار یه حبه انگور، من میگم میخوام کم، یعنی یه حبه انگور به اسم رجل من اهل بیت النبی از کسی قبول نکرد. شما از اهل بیتید، میفهمید باید ببینید چقدر با پیغمبر در عمل نزدیکی. اینا ملاکه. چون اگر حضرت میخواست پا بده به این که من پسر پیغمبرم، بنی امیه با این عنوان که ام حبیبه خواهر معاویه همسر پیغمبر بوده خودشون رو وصف میکردن. معاویه میشد دایی مؤمنین، اینا میشدن پسر دایی های مؤمنین. داشتن سوء استفاده میکردن. یه وقتی من داشتم نگاه میکنم چرا امام سجاد صلوات الله علیه مخالفت میکرده از اینکه به عنوان اهل بیت نبی اون این بزرگوار رو ازش تجلیل کنن. چرا؟ در صورتی که اهل بیت دائم ما رو به سمت اهل بیت دعوت میکنن، چرا امام سجاد مخالفت کرده؟ اجازه نمیداد به عنوان اهل بیت پیغمبر برای حضرت جا باز کنن. خرید میخواست بره بکنه، از محله نزدیک زندگیش خرید نمیکرد، بقالیه دو تا کوچه اونورتر خرید میکرد. گاهی سوال میشد یا ابن رسول الله، مثلا اگر ماست سون میخوای همین کوچم داره، چرا میره اونجا؟ میفرمود من نمیخوام به عنوان اهل بیت نبی به من تخفیف بدن، ما عملمون باید با پیغمبر بخونه. این درسه، درسه. یعنی یادگار وقتی یادگاره که منطبق با اصل باشه، اون وقت باید حلوا حلواش کرد. و اگر منطبق باشه نیاز به تبلیغ نداره، چون منطبق با رسول خداست. امام سجاد تبلیغ نمیخواد، وقتی جایگاه پیغمبر معلومه، جایگاه کپی برابر اصلش هم معلومه. از این تو استفاده ها فراوان بود که اهل بیت دنبالش بودن جلوشو بگیرن. صلوات مرحمت کنی. تا بوده در تاریخ اسلام سه تا اقدام شده. اون یادگارهایی که مردم رو یاد اصلیه میندازن باید قطع بشه ارتباطشون با هم. اون کسانی رو که میشه به اسم یادگار به مردم خورون، مردم رو از اون مسیر اصلی دور کنن، اینا ترویج شده، امنیت داشته. یه کار سومی هم کردن، این بود که یادگار سازی حتی کردن. نمونه بارزش این مثالی که دارم عرض میکنم. میخوام عرض کنم که خطراتی که دو جامعه هر وقت اتفاق میفته، وقتی برگردید به تاریخ صدر اسلام صدها نمونه ازش میبینید، صدها نمونه. نمونه بارزش ابن عباس. اهل مطالعه به شرح ابن ابوالحدید رجوع کنن، فارسی دوست دارن. این ابن ابوالحدید بخش تاریخیش ترجمه شده 8 جلد، جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید تو جلد 5 حدود 200 صفحه راجع به این موضوعی که میگم مطلب و حواشیش هست. خلیفه دوم یه شخصیت خیلی خشنی بود، شاکلش اینطوری بود، ژنتیکش خشن بود، کروموزوماش خشونت بار بود کله. و این چیزی نیست که من عرض کنم، همه آقایون قبول دارن. وقتی خواستگاری دختر خلیفه اول و خواهر عایشه هم رفت، هر چه اصرار کرد، هر چی آدم فرستاد، نماینده فرستاد، وکیل فرستاد، وعده دادن قبول نکرد. این شخصیت کسی جرأت نمیکرد. گاهی پیش میومد که یه زن بارداری میفهمید تو کوچه ایشون اومده سخت جنین میکرد. چرا؟ چون که خشونتش رو به عمل چشیده بودن. مثلا یه نمونه عرض کنم، رد بشم، رد میشدن تو خیابون، یه آقا و خانومی رد میشدن، مثلا 2 سال بود ازدواج کرده بودن، اینا بالاخره خورده هنوز فضاشون با هم محبت آمیز بودن، حرف میزدن با هم، حرفاشون هنوز با هم تموم نشده بود، تلفن هم که نبود، خدا اون موقع گراهام بل رو نیافریده بود که اینا با تلفن مشکلاتشون حل بشه، حرف میزدن و همین حرف. خانومه محجبه بود، آقا هم معاصم داشت، حرف میزدن با هم. خلیفه شلاق برداشت شروع کرد زدن. گفتم برای چی میزنی؟ گفتش که زن و شوهر تو خونه تو اینجا خیابونه. گفتم حرف داریم میزنیم. گفت حرفم نباید بزنی، ما از کجا بفهمیم شما کی هستی؟ یعنی خشونت رو دیده بودن. یا مثلا یه روزی یه نفری یه لباس چیکی پوشیده بود، اومده بود تو خیابون، اتو کشیده بود، داشت خیلی صاف و صوف را میرفت. گفت اون بیان چه تیپش، بیا اینجا ببینم، لباس رو تو تنش پاره کنید، یه 20 تا چلاق هم بهش بزنید، خیال نکنی خبری ها، برو. خشونت رو چشیده بودن. حالا فرصت نیست، یه وقتی فرصت بود 33 مورد یا اینجور بگم 33 موضوع در شلاق زدنهای بی جهت خلیفه هست. 33 موضوع که هر کدومش چند تا نمونه زیلش هست، 33 تا. یک دیگه هم بگم، مثلا فرض کنید برای اینکه کسی از کسی استفاده علمی نکنه، یه نفر اگه مقابلش اینجوری که الان من و شما نشستیم، یه نفر می نشست، 2 نفر مقابلش اگر می نشستند، می گفت می خوای مرید بازی درست کنی، دکان را بندازی شلاقش بزنی. اجازه نداشتن اگر می خواست کسی از کسی درس یاد بگیره بنشینه، 2 نفرم روبروش بنشینه. یعنی خشونت عجیبی در رفتارش بود. خب در دورانی که اهل البیت به محاق رفتن، امام حسین علیه السلام این خیلی جانسوزه، یک دونه استفتا ازش نشده. مرحوم علامه طباطبایی دیدم ایشون، حالا من استفتا کتبی رو میگم، مرحوم علامه طباطبایی نقل از ایشون که از امام حسین اصلا قول فقهی هم نیست. قول فقهی نیست یعنی چی؟ یعنی امام به عنوان کسی که نه مر امام مسلمینه، نه معصومه، نه مرجع دین، در حد یه عالم دینی، کاری باش نداره جامعه، چون ضرر داشت، ارتباط با اهل بیت باعث میشد اینا از موهبت‌های اجتماعی دور بشن، اتهام بهشون بخوره، حقوقشون کم بشه. تو این عرصه شما میبینید ابن عباس خیلی آبرو داره. ابن عباس چند سالش بوده؟ پیغمبر از دنیا رفته، حتی اکثر 9 سالش بود. تا 9 سالگی چقدر یاد گرفتی از پیغمبر که یکی از بزرگترین محدثین تاریخ اسلامی؟ خب خودش میگه من شاگرد علی ابن ابی طالب. ولی ابن عباس نمیتونه تحلیل کنه این خوشبینانشه که چرا به جای اینکه برن در خانه علی ابن ابی طالب، منو علم کردن به عنوان اهل بیت پیغمبر. قبلا هم باباشو علم کردن، تو قحطی‌ها به باباش میرفتن توسل میکردن به جای علی ابن ابی طالب و حسنه به عباس، در مسائل علمی به ابن عباس. اون آدم خشنی که کسی جرأت نمیکرد باهاش حرف بزنه، اینجا مصلحت در این بود که ابن عباس بشه یادگار نبوی. لذا شما نگاه میکنید همون جلد 5 فارسیش رو رجوع کنید، میبینید گاهی محاجه با خلیفه میکنه، تندم میره جوابشو میده، توبیخش میکنه، میگه خلیفه عصبانی شد مجلس رو ترک کرد، جای دیگه ای بود اعمال قانون میکرد، اینجا فقط مجلس رو ترک. ابن عباس خوشبینانش اینه که خیال میکرد خیلی لابد کلم کار میکنه، متوجه نبود آقا تو رو علم کردن که یکی دیگه به چشم نیاد. شبیه کاری که پهلوی کردن وقتی امام حسن از دنیا رفت، معاویه نامه تسلیت فرستاد برای ابن عباس. البته اونجا ابن عباس گفت سید اهل البیت، امروز حسین ابن علیه. ابن عباس دفاع هم از اهل بیت کرده، ولی شک نیست که ابن عباس یا رو هوای نفس یا رو جهل سیاسی خدمات کرده برای بنی امیه. از چه جهت؟ از این جهت که آقا من میفهمم که اینجا میخوان یه بزرگی رو نیاد منبر، یه بچه مثل من رو دعوت میکنن، میفهمم من رو دعوت اینکه رو بزنن، خب نباید این کار رو بکنم. به اون کیه؟ اون لایق نیست. چه شخصیتیه؟ تو رو علم کردن که علی ابن ابی طالب به معاق بره، تو چرا شدی مشاور؟ عالم تر از تو نبود؟ تو 9 سالت بود امیرالمومنین از رسول خود از دنیا رفته، چی شده که تو شدی مرجع تقلید دو بعد از عایشه؟ چیه که تو حرف میزنی حکومت با تو کاری نداره، در حالی که یه مورد داریم طرف اومد به خلیفه گفت آقا یه سوالی دارم. گفت خب بپرس. یه آیه رو سوال کرد، گفت چی؟ تفسیر میپرسی؟ نمیدونی تفسیر کردن ممنوعه؟ بصره تبعید. یه مورد دیگه هست، یه بدبختی خوشگل بود، بچه خوشگلی بود به اسم نصر بن حجاج از صحابه پیغمبره، این خیلی معروفه، منابع درجه 1 همه قبول دارن چون واضحه، خیلی ماجرای معروفی. یه روز داشت رد میشد، خلیفه گفت اگه میخواستم توضیح بدم وقت میگرفت. بی اینجا بینه عجب خوشگله، 100 تا شلاقش بزنی، 100 تا شلاق زنه گفت وایسا وایسا، نه هنوز خوشگله، 100 تا شلاق دیگه، تا به 400 شلاق رسید. آقا زنا کرده بود، 100 تا بسش بود، 400 ضربه شلاق دادن به نصر بن حجاج صحابه پیغمبر، گفت کچلش کنید خوشگل هنوز، بعد تبعیدش کردن بصره. خب کسی که اینطوری رفتار میکنه، آقا ابن عباس چرا داره از تو تجلیل میکنه؟ کسی که حرمت اصلی ها رو نگه نمیداره چرا از تو تجلیل میکنه؟ کسی که حسن اینو محل نمیذاره تو رو چرا بهت داره محل میگذاره؟ خب بابا به تو میدون میده که اونا رو به محاق ببره، متوجه نمیشد یا هوای نفس داشت؟ لذا شما نگاه میکنی تو واقعه کربلا، من بازم عرض میکنم ابن عباس خدمات هم داره، ولی وقتی بنی امیه طمع کنن به یه نفر نامه بنویسه بگی یه طور حسین ابن علی رو راضی کن با ما کتابیات، چرا این نامه رو به تو نوشتن به حبیب ابن مظهر ننوشتن؟ چرا این نامه رو به تو نوشتن به کسای دیگه ننوشتن؟ لقب علامه امت حبر الامه بهت دادن، همون موقع علی ابن ابی طالب اجازه نداشت یه جمله حرف بزنه، خب لقب بهت دادن که ازت سوء استفاده کنن، لقب دادن که بده بستون کنی، و این کارو کرد، و این کارو کرد. لذا شما میبینی بقیه یه بار اومدن به امام حسین، عبدالله پسر خلیفه دوم یه بار اومد به امام حسین گفت قیام نکن، برای چی میخوای قیام کنی؟ شق عصا نکن، تفرقه افکنی نکن. ابن عباس 4-5 بار اومد گفت قیام نکن، نامه گرفته بود از یزید. چرا هر وقت تو از هم از اهل بیتی، هم هر وقت اهل بیت کتک میخورن اسیر میشن تو فقر میفتن، تو باز وضعت خوبه؟ تو چه اهل بیتی هستی؟ یادگار در خوشیایی؟ اگر از اهل بیت پیغمبر، اهل بیت پیغمبر تو واقعه کربلا چه شدن؟ تو چرا تورید نشد؟ بچه ها تو سالم موندن و علم کردن تو رو که کسی دیگه ای مخفی بشه. گاه یه نفر رو علم میکنن که یه کسی به محاق بره، این دیگه اصلا یادگارم نیست. یه نمونه دیگه ارز کن، صلوات بفرستید خیلی خوبه. دوره ائمه هم همین اتفاق افتاد. دوره ائمه وقتی زید قیام کرد، زید خودش خیلی شخص خوبیه، ولی قیام زیدیه بعد از زید منحرف شد. البته زید خودش پاره تن پیغمبره، ولی مادر خوبی نداشت. امام صادق سلام الله علیه قیام زیدو تجویز نفرمود، ممنوع اعلام کرد ملحق شدن به زیدو. مادرش اومد گفتش که چیه، حسودیت شده؟ قیام کرده همه اومدن سراغش، هم پسر امام سجاده، تو نوه امام سجادی، او اولویت داره در امامت، قیام هم که کرده، حسودیت شده اجازه نمیدی؟ زید خودش به شهادت رسید، خودش خوب بود. اما زیدیه بعد از جناب زید، برای اینکه مقابل اهل البیت قرار گرفتن، طرف مقابل حکومت، این طرف امام صادقه، بعد امام کاظمه، بعد امام رضاست، زیدی هم داییه داری میکنه، میگه من امامم، اینا دروغ میگن امامم. اصلا کسی که ادعا امامت میکنه غیر از من دروغ میگه دیگه، همزمان که 60 تا امام نداریم، یه امام بیشتر نیست هر دوره. هر کسی مدعی امامت بشه یعنی دیگران دروغ دارن میگن. مثل این میمونی که الان فرض بفرمایید که بگن بله اخیرا در رشت شنیدیم یه نفر امام زمان پیدا شده، عربی هم بلد نیست، به لهجه گیلکی حرف میزن. خب این یعنی چی؟ یعنی من امام زمانم، اون یکی که شما داده چی دروغ، اگه دنبال غیر من باشی دروغ میگه، منم اصلیه. اینا نگاه کردن از کجا میشه استفاده کرد، گشتن دیدن تو فرزندان اهل البیت یه چند تا داداش امام رضا داره، اینا یه جوریشون میشه. میدونی فرزندان موسی بن جعفر صلوات الله علیه زیاد بودن، خوب توشون زیاده. یه روایتی هم درست کردن که همه فرزندان موسی بن جعفر خوبن. پسر موسی بن جعفره، یادگار موسی بن جعفره. آقا خوبه؟ خب بله، امام رضا خیلی خوبه، سر امام حضرت معصومه سلام الله علیها. زید چی؟ ملاکش چیه؟ زید این ورانور میرم بگو ما پسر پیغمبری، حال به زیدیه میرسم، زیدیه یه گروه هن، زید پسر امام کاظم سلام الله علیه یکی دیگه هست، الان به هم میخورن میبینی. این هر جا میرفت میگفتش که من پسر موسی بن جعفرم، ما پسر پیغمبریم، ذریه زهرا مرضیه‌ام، قتل و خونریزی کردن، گفت من ذریه زهرا مرضیه‌ام. حضرت رضا وقتی که مأمون رو به خاطر امام رضا ازش گذشت، فرستادش پیش امام رضا، حضرت شما ببینید، ببینید یه نمونه از امام سجاد است، این نمونه از امام رضا. فرمود چی گولت زده تو رو؟ مشاورات خوب نبودن. اونی که شنیدی فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریتها النار، اون حسن و حسین بودن. حالا نگاه کنیم، ما معتقدیم امام رضا هم همونه ها، ولی حضرت نگاه میکنه از این راست سوء استفاده شده. فرمود اینی که شنیدی فاطمه تو احسنت فرجها فحرم الله علی ذریتها النار، فاطمه عفت به خرج داد لذا خداوند بر فرزندانش آتش رو حرام کرد، اون للحسن و الحسین. حالا ما معتقد برای مرزا هستا، ولی حضرت جلوگیری میکنه از این که سوء استفاده بشه. این مال حسن و حسینه، تو از بابات بهتری که کوه عبادت بود. بعد یه جمله مهمی امام رضا فرمود که این درسه، فرمود داداش جون، برادرمی مادامی که اطعت الله، خیلی حرف عجیبی زده، تو مادامی که بنده خدایی داداشمی، وگرنه خداوند به نوح هم فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، فقط نسبت ربط داره اگه درست عمل نکنی. و بعدم او رو بیرون کرد، و من هرگز تو رو دیگه به درگاه خودم راه نمیده. خب زید دید از امام رضا آبی گرم نمیشه براش، اصل یادگار بودنش هم داره میزنه، روایات فضائلش هم داره نقد میکنه، دید فایده ای نداره. لذا دو تا کار کردن، یکی اینکه جریانی درست کردن، گفتن ای اینطوریه، پسر پسر تو نیست ماهد معاذ الله، غیر از داداشای امام رضا سلام الله علیه و بعضی از پسرموش این حرفو میزد، شیعیان لقمه لقمش میکردن کسی این حرفو میزد. امام رضا در اوج محبوبیته، اهل سنت 8000 نفر، چند هزار نفر میان در نیشابور مقدمشو ببوسن، وای به حال شیعیانش، لباس امام رضا رو بردن قم 30000 سکه فروختن، فرمود تو این لباس نماز خوندن، هر کدوم یه 4 سانتشو نگه دارن بذارن تو قبرشو. اگر کسی همچین توهینی به امام رضا میکرد، ولی داداشاش میتونستن این توهین رو بکنن، برای تخریب داداشاش میتونستن. یادگارا با هم تبانی کردن، جریان زیدیه با زید ابن موسی، گفتن تو بیا بشو امام ما، این علی ابن موسی رضا رو بزنیم زمین. شما نگاه میکنید جریان های انحرافی چند بار با هم تلفیق شدن. نمیخوام من حرف روز بزنم، وگرنه از این نمونه خیلی داشتن که یه نفر باباش بابای اون یکی رو به عنوان خائن ترین فرد کشور معرفی کرده، الان ما هم رفیقن، الان هم خائن بودن باباشو قبول کرده، تهمت طرف مقابل قبول کرده، اوضاع عوض شده. جریان زیدیه دیدن نمیتونن مقابل امام رضا بایستن، امام رضا شهرتش عظیمه، دو کار کردن، یکی اینکه گفتن امام رضا هم چون اومده ولایت عهدی رو قبول کرده، ما هم که میگفتیم امام باید حتما کار سیاسی بکنه، پس امام رضا هم با ماست، بی احترامی نمی کرده. ولی زید رو برداشتن به عنوان امام معرفی کرد، از ائمه زیدیه، زیدیه یکی زید ابن موسی. جلوتر رفتن جعفر کذاب دیدن طرفدار داره، زیدیه جعفر، اینا اصلا دو گروه هم. جعفر امامت زیدیه رو قبول نداشت، زیدیه رو قبول نداشت، منتظر تو دم و دستگاه اهل بیت یادگاریش خیلی فایده نداره، امام عسکری هست جعفر کذاب به چشم نمیاد. زیدیه گفتن بیا امام ما بشو، میبینی چرخش میکنه، میبنده با زیدیه جعفر کذاب. حالا بهش بر میگرده، سوء استفاده از فرزندان اهل بیت کم نبوده. علی ابن جعفر اومد یه روز پیش امام رضا گریه کرد، گفت ما این ننگو چجوری قبول کنیم که اگر دشمن این توهینو به شما کرده بود، گفته بود پسر شما پسر شما نیست، یه چیزی در کافی هست. علی ابن جعفر حرفو نزده ها، همچین جسارتی نکرده، اومد عذرخواهی کرد. جریان دیگری علم شد، فتحیه. خوب دقت کنید تا عرض کنم، فتحیه عبدالله افتح پسر امام صادق، این گفتش که من سنم بیشتر از موسی بن جعفره، من امام میشم. موسی بن جعفر هم چون شرایط دفاع نداشت، همون هیچ چی نگید، میمیره زود. چون امام کاظم ادعای رسمی امامت درونش این نکرد، چون کشته میشد، و عبدالله افتح ادعا کرد، یه خانواده بزرگی در تشیع به اسم بنو فضال فتحی شدن، که اینو خیلی مهمه. گفتن خب پسر امام صادق، یکی بعد از امام صادق یکی ادعا امامت میکنه، یکی هم ساکته، خب لابد امام دیگه، اینا فتحی شدن. بعضی از اینا 1200-1300 روایت در کتب اربعه ما دارن، این بنو فضال یکیشون 1242 روایت داره، حسن ابن علی. یکی دیگه کتاب در غیبت داره، کتاب در توحید داره، کتاب در امامت داره. اما چون دیدن زمان موسی بن جعفر که تمام شد، زید پسر موسی بن جعفر با زیدیه بس، از طرف امام رضا هم رسما دعوتی نیست، فتحیه متمایل به زیدیه شدن. یعنی میبینی فرقا خوردن به هم دیگه، تبانی برای چی؟ برای اینکه اون جریان اصلی از بین بره. شما میبینی گاهی پیش میاد 5 تا جریان که هیچ ربطی به هم ندارن یو ائتلاف سیاسی میکنن، اصلا از همه اصولشون کنار میان، 180 درجه گردش میکنه. تو یه دوره انتخابات اون گوش است، دوره بعدی اونجاست. نکته اینه که همیشه هست، هر کی بره هر کی بیاد این هست. دولت هم عوض بشه هست، انقلاب هم عوض بشه این هست. یه جوریه که همیشه هست. این جریان اومد جلو، خطرناکتر شد. موسی بن جعفر که به شهادت رسید، یه عده که پول دستشون بود اومدن گفتن که امام کاظم از دنیا نرفته، غیبت کرده. این خیلی خدا میدونه فتنه عجیبیه. امام رضا صلوات الله علیه تو مجامع عمومی رسمی نمیتونه حرف بزنه، خیلی خطر داره این حرف. در دوره قدرت هارونه اونقدر که جرأت کرده امامو زندان مندازه، این اوج قدرت بوده. از طرف یه عده میگن چی امام بدش، امام که غیبت کرده. چیا دارن این حرفو میزنن؟ کسایی دارن این حرفو میزنن. اینو عرض کنم دقت کنی تطبیقاش با خودت. کسایی دارن این حرفو میزنن که امام نامه نوشته رد علیه که رد علی، ردش کنی منو رد کردی. وکیلمه 70,000 دینار پول دستش، یعنی 70,000 مثقال طلا، یعنی 70,000 تا 4.24 گرم طلا. ترش شد آخر شب برای اینکه مشتریشید یه جا بخرید میزنم میشه 70,000 تا 4 گرم، یعنی 70 تا 4 کیلو، یعنی 280 کیلو. شاید شما میرسیدی میگفتی امام غایب شده دیگه، نه از دنیا. 280 کیلو طلا 24 عیاره، شوخی کنی؟ این مال یکی کنه، علی ابن ابی حمزه سمش کمتر بود، 1.2 کیلو. اینا برای اینکه تو جامعه رشد کنن مجبور بودن سراغ آدمای آبرودار برن. بله آدمای آبرودار گاهی میخرن قیمت. رفتم میشه یونس ابن عبدالرحمن، مثلا چند کیلو، کیلویی چند، چقدر طلا بدیم تو هم بگی آره موسی بن جعفر از دنیا نرفته. به صفوان ابن یحیی چقدر؟ یونس قبول نکرد، صفوانم قبول نکرد. رفتن تو قم فتنه کردن علیهش که این تندرو چماق داره. یه عده تو قم پشتر یونس بن عبدالرحمن نماز نمیخوندن، جب ساختن علیهش. رشوه رو قبول نکرد، خیانت به امام رضا کنه. این وسط یه پسر داره حضرت موسی بن جعفر، اسمش ابراهیمه، گفت کیلوا رو به من بدین. نمرده بابا ما، نمرده غیبت کرده. بس خدا میدونه چه فتنه‌ای میشه. میگه پسرش داره میگه این حرفو، پسرش میگه امام از دنیا نرفته غیبت کرده. فتحیه قائل به یه امامن، واقفه قائل به توقف امامتن، زیدیه قائل به یه امام دیگه با شرط دیگه هن. شما میبینید زمان امام هادی امام حسین رو هم ائتلاف میکنه، بیسش هم همه یادگارا هن. چون اینا میتونستن فتنه کنن، همونطور که مثل علی ابن جعفر ها میتونستن از امامت امام جواد دفاع کنن. کسی نمیتونست این کار رو بکنه که ابراهیم ابن موسی میتونست. کسی نمیتونست، از درون خانواده امامت بود. همونطور که علی ابن جعفر، همونطور که حضرت عبدالعظیم تلاش جدی این سه گروه کردن و عبدالعظیم که بیا تو بزرگی، پسر امام حسن هم هستی. حالا من دیگه مجموعه سادات بن الحسن رو نگفتن، اونا هم همینطور نفس زکیه شد امام زیدیا. رفتی نداشتن اینا به هم، منفعت مشترک پیدا کردن، دیدن نفس زکیه قیام کرده، میگن موعودم زمان امام صادق، زیدی هم دنبال امام میگشتن، پسر نوه امام حسنه. چند بار اینا با هم اینجوری ائتلاف کردن، ائتلاف خارج از اصول خودشون. معلوم این ائتلاف سیاسی رسمن. اومدن به عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه گفتن آقا 3 کیلو. اینی که شنیدید اومد مقابل حضرت هادی نشست و خطر مرگ و به جان خرید این کارو کرد، شاید که دلایلی که فرار کرد ولی همین بود. بزرگانم دعوت کرد چون خیلی ارتباط با امام هادی مشکل بود، البته ظاهرا این قبل از اینی که امام هادی سلام الله علیه محصور باشه در سامر را گفت اگر میشه من عقایدم رو یه بار بیان کنم، این به این معنی که من معمومم، شما امامی، اشکال منو بگیر. اونجا حضرت همون انت ولی یونا حقا، هر وقت میدید حرم حضرت عبدالعظیم بدونید کسیه که پرچم امام هادی رو بالا نگه داشت، توان این داشت ضربه بزن. بله یادگار خوبم داریم، تا جلوتر اومد این جریان، وقت گذشت. در روایت هست که به امام صادق گفتن جعفر ابن محمد صادق، چرا؟ چون یه جعفری در بین اهل البیت هست که کذابه. این خیلی عجیبه، من یادم نمیاد جای دیگه اینطوری ائمه ما یکی رو کوبیده باشن قبل از به دنیا اومدنش. این چه فتنه ای کرد دورانی که اگر میگفتن امام عسکری فرزنددار شده فرزندو میکشتن، خانه های شیعه رو به شدت میگشتن. فرزنددار شدن حضرت مخفیانه است، شیعیان درجه یکم خبر نداشتن امام حسن عسکری سلام الله علیه فرزنددار شده، برای بعضی افراد خیلی خاص حضرت پول فرستاد که گوسفند دقیقه کنید موعود اومد. و اینو تو پرانتز بگم، انقدر مسئله مخفی بودن موعود جدیه، شما خیال نکنید که یاران اهل بیت 12 امام میدونستن نوبت به نوبت کیان. همین عبدالعظیم سلام الله علیه اومد به امام جواد گفت شما امام زمانی؟ شما غیبت میکنی؟ یعنی انقدر جریان مخفی بود، میکشتن، شوخی که نبود. جعفر کذاب متاسفانه به عنوان اهل بیت نبی محترم شمرده میشد. این شوخی نیست. شما کمال الدین شیخ صدوق رو ببینید، به رساله ای که ابن قبه رازی نوشته ببینید که تو همون کمال الدین اومده به شبهات جعفر داره جواب میده. خب اگر جعفر کذاب همونطور که برای شما کذابه و واضحه بود، نیاز نبود شیخ صدوق سال 380، یعنی 100 سال، 120 سال بعد از واقعه. ابن قبه قریبه به 50 سال بعد از واقعه رساله بنویسن در رد حرفای جعفر، لابد این حرفا خریدار داشته، که اومد گفتش که خب فرزند که نداره، امامتم که منقطع نمیشه، من امام بعدیم. در اینجا دو حالت اتفاق میفتاد، بعضی میگفتن خب بعد از امام عسکری امام بعدی میشه جعفر، و سه امام پایانی ما برخلاف ائمه قبل که در تقیه بودن رسما اعلام امامت میکردن، این مردم دنبال امام بعدی میگشتن حتی غیر شیعه. بعضی هم میگفتن نه، حالا که امام عسکری فرزنددار نشده و امامت از برادر دیگه بعد از حسنین نمیرسه، پس امام عسکری هم امام نبوده، یه پله میریم عقب، اشتباه کردیم، امام هادی امام بوده، جعفر امامه. پس که همینی فرزندانش مؤید بالله اینا امامان زیدیه میشن دوباره. شروع کرد به تبلیغ که اصلا من امامم. خیلی بحث داره اینجا، طلبتون این قسمت جعفر و کارایی که کرد با فارس، یه تیم تشکیل دادن امام رو تخریب کردن و یه اتفاقی افتاد. در دوره‌ای که هیبت امام عسکری به قدری بالا بود که بعد از فتنه‌ها امامت حضرت روشن شده بود، آرامشی به شیعه برگشته بود، فرقه های انحرافی ضعیف شده بودن، امام عسکری در محاصره شدید زندگی می کرد، به شهادت رسید. وقتی به شهادت رسید حکومت اومد امام عسکری رو به شیعه ها نشون داد، گفت جای خراش هم نداره، ما نکشتیم، ما به مرگ طبیعی از دنیا رفت. خب اگه جرأت داشت گفت کشتیم، نگفت. این جعفر رفت گفتش که شاید فرزند داشته باشه، به خونش حمله کنید. توی نقلی که از شیعه هست خودش فرماندهی حمله به خانه امام عسکری رو به عهده گرفت، خودش شخصا غارت کردن خونه امام عسکری رو. همسر امام به زندان افتاد، عمه امام به زندان افتاد. غیر از جعفر کسی جرأت میکرد این کارو بکنه؟ امام زمان ما سلام الله علیه تنها امام حیه که در زمان حیاتش ارثش به عنوان میت تقسیم شد و از 6 سالگی آواره است. حضرت امام ما از 6 سالگی زندگی با آرامش نداره، در این دنیا هم زندگی میکن. چند بار باید ما سیلی بخوریم از افرادی که اگر کسی یادگار امام معصوم باشه باید راه امام معصوم بره، منهج امام معصوم بره. دردا که لیبرال ها عده‌ای رو به اسم امام تشویق کنند و تبلیغ کنند. کدوم امام منظورتونه؟ اون امامی که ما دانشجو بودیم مثلا 15 سال پیش. شما تو دانشگاه ها جلسه میذاشتید میکوبیدش، به قار رفته، به نمیدونم موزه تاریخ رفته، حرفاش معلوم نیست چیه، ضعف داره، چند ده تا کتاب علیه به درسفقهش نوشتید، چقدر تمسخرش کردید، فشار رو بردن تلویزیون سخنرانیاشو پخش نکنه. همون امام منظورتونه که صحیفش هست؟ یا اونم ورژن جدید داره؟ مثل این که خواب یه بنده خدایی هست که معصوم 15 و برای اثبات معصوم 15 بودن راه که نداره، بعد خواب ببینه دیگه، چون نه روایت داریم نه آیه، لذا سخنرانی متعددی میکنه در عظمت خواب در اسلام. خواب یکی از مصادر دین. شما اگر از همین مسیر میخواید استفاده کنید میشه به امام چیزایی نسبت داد، ولی امام که معلومه. این باید مطالبه عمومی بشه که جریانهای لیبرال یه نفر رو به اسم امام علم کنن. خب دارن گولش میزنن. حیف امامه، حیف امامه، درد داره. خدا میدونه همه جا آدم میسوزه وقتی میبینه نشریه‌ای که سر تا سر لیبرالیسم داره تبلیغ میکنه امروز امام میکنه. خب امام های قبول دارید که جرأت دارید حرفای امام راجع به لیبرالیسم منتشر کنید، جرأت دارید حرفای امام راجع به سکولارا رو معرفی کنید، راجعه فرزندان بازرگان رو چاپ کنید. اگر دنبال یادگار امامید چه امام که مال 500 سال پیش نیست که، و هر کسی که یادگار امام رو سر ما جا داره، البته فرزندان نسبیش هم محترمه. این حرف آخرم باشه، وقت گذشت. خدای من خیلی وقتی دورانی که سقیفه رو مطالعه میکنیم جگرمون میسوزه که بعد از اون همه تلاش پیغمبر، بعد از اون همه تلاش پیغمبر سقیفه رخ داد، به خانه زهرا مرضی حمله شد. نمیخوام روزه بخونم، میخوام برای مدح پیغمبر و امام صادق سلام الله علیه و براتون بخونم که عذر میخوام از این دو بزرگوار که این ضعیف سراپا تقصیر به فضائل اونو اختصاص نداد حرفش. خدای ما در دوره خودمون شاهد سقیفه نباشی. خدایا کید دشمنان رو به خودشون برگردان. ما رو در راه دفاع از ولایت، در راه دفاع از اهل البیت، در راه دفاع از حضرت امام جان بر کف و و شهید این راه قرار بده تا شما رو به فیض برسونن برای تعجیل در فرج حضرت حجه صلوات الله علیه صلواتی مرحمت کنید.